با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، در برنامه این هفته ابتدا سخن هفته ما را خواهید شنید و آنگاه رویدادها و گزارش‌های مهم هفته‌ای را که پشت سر گذاشته ایم مرور می‌کنیم. ابتدا به سخن هفته ما توجه فرمایید، زیر عنوان یک پارچگی نیروهای ملی و بحران‌های کنونی در جمهوری اسلامی. بحران‌های گریبانگیر ایران که تنها جمهوری اسلامی عامل اصلی پدید آوردن آن است، هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد و این در حالی است که علی‌رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، نسل پیشتاز جوان ایران بی اعتنا به فشارها و فضای اختناق در صدد است تا پرونده سراسر فساد و آلوده این رژیم ضد ملی را با نافرمانی های مدنی خود و مبارزه گسترده با حکومت کنونی ببندد. اما آنچه این مبارزه را به فرجام مطلوب خواهد رساند، ضرورت اتحادی از تمام نیروهای داخلی و ایرانیان برون‌مرزی است. نیروی ملی یک توده بزرگ و عظیم اما نه چندان مرتبط با هم است. این نیرو گرایش‌های سیاسی متفاوتی را در بر می‌گیرد. البته تفاوت‌ها همواره دارای مرزهای مشخصی نیستند. انتظار یک پارچگی آنگونه که ایدئال ماست وجود ندارد، اما در باره مسائل حیاتی و اساسی مملکت انتظار یک رأی هست. انتظار مردم و جامعه ایران این است که همه نیروهای ملی و سیاسی با هر عقیده‌ای زیر یک پرچم، یعنی پرچم دفاع از آزادی و استقلال طلبی علیه رژیم جمهوری اسلامی که موجودیت کشور ما را به خطر افکنده است، به مبارزه برخیزند و به بحران‌هایی که نه تنها موجودیت و حیات ما را تهدید می‌کند بلکه تمامیت ارضی ما را نیز به خطر انداخته پایان بخشند. رویدادهای آینده هرچی باشد، نمی‌توان از این همه سهل‌انگاری‌ها و غفلت‌ها اندیشناک نبود. مسائل و مصیبت‌هایی که رژیم صفاک، ددمنش و فاسد آفریده است و سرانجام کشور ما را به لبه پرتگاه یک بحران ملی سوق داده، فرصت‌ها و زمینه‌های شگرفی را برای گسترش مبارزات مخالفان فراهم ساخته است. اما فرصت‌های طلایی که برای به حرکت درآوردن جنبش اصیل و بزرگ ملی پیش آمده است که در زمان مناسب دلایل آن را خواهم گفت، نباید از دست برود. موقعیت ژئوپلیتیک ایران ما چنان نیست که بتوان به فرصت‌های پایدار در دورهای طولانی امید بست. در حالی که نجات ایران جز بر پایه و اساس همبستگی ملی که امروزه تمام نشانه‌های آن را به خوبی می‌بینیم میسر نیست، در حالی که توقعات مردم درون کشور در زمینه ایجاد و حفظ وحدت و استمرار و بسط و گسترش مبارزه روز به روز دامنه‌تارتر می شود، برای پاسخ گفتن به این ضرورت و به این توقعات چه کاری در شرف انجام گرفته است؟ انتظار مردم ایران در درون کشور که می دانیم با چه مصائب و مشکلات طاقت فرسایی روبرو هستند، این واقعیت است که باید دست از تشتت و نفاق برداشت و در پی عمل مشترک و مبارزه‌ای هماهنگ بود. البته فراموش نکنیم که بعضی از تشتت‌ها و نفاق‌ها که چندان هم اثرگذار نخواهند بود، توسط برخی قدرت‌های خارجی یا کمپانی‌های نفتی یا عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی است که از یک پارچگی مردم و گروه‌ها حراس دارند و به خاطر منافع خود در تلاش مقابله با یک پارچگی و اتحاد گروه‌های سیاسی هستند. البته با این وجود کم نیستند عناصر و هسته‌های وطن پرست، آگاه و شرافتمندی که مبارزه از وضع ناسزاوار و هم به هم ریخته کنونی بیرون آورند و تا کنون در این راه نیز تلاش‌های بس مؤثری داشتند و همین عناصر و هسته‌ها می توانند وضع را تغییر دهند و یک جنبش و حرکت نوینی را پیریزی کنند. بدون تردید با گذشت زمان مبارزه در راه نجات ایران امری سخت‌تر می شود. با این حال دیگر برای ارتکاب هیچ نوع خطا و اشتباهی محل و محملی برای نیروهای ملی باقی نمانده است. دیگر نباید حرکت و جنبش ملی را آلوده چنان بگو مگوها و اختلافاتی که سرانجام در برابر جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن نداشته باشیم. نباید گذاشت سوء زنها و قید و بندهای فردی با فرق جرایی راه را بروی مشارکت مردم به ویژه جوانان و یک جنبش و حرکت آزادی خواهانی گسترده و فراگیر ببندد. برای دستیابی به این هدف و مقصود کوشش ها و تلاش های گسترده و توانفرسایی لازم است. هر کس با هر طریقه و عقیده‌ای باید در جای خود و به سهم خود در این تلاش ها سهیم شود. نقش فرد و مشارکت هسته ها حائز اهمیت اساسی. امروز جوانان ما در ایران بزرگترین سرمایه در جهت سامان بخشیدن به مبارزات محسوب می شوند و هر گونه واکنش منفی و سرخوردگی هایی که با وزن و ابعاد چشمگیر متاسفانه مورد ابتلاع بخ ایرانیان آواره شده کاملا قابل درک است. اما از جهت مبارزات ملی این واکنش ها سازنده و یا راه حل نیست. باید با شناخت این وضع بحرانی خود را به نحوی شایسته تر برای ایفای وظیفه ملی آماده ساخت. اگر نیروی ملی قدرتمندتر شود، راه را برای سرنگونی حاکمیت کنونی فراهمتر خواهد کرد. باید در کنار مبارزان قرار بگیریم تا این نیروی ملی و مردمی هرچه بیشتر تقویت شود. آیا هم‌میهنان ما و ایرانیانی که از انجام وظیفه سیاسی و مشارکت در نافرمانی‌های مدنی فاصله می‌گیرند این مطلب را دریافتند که عدم مشارکت سیاسی و بی‌اعتنایی به کار گروهی و سرانجام عدم احساس مسئولیت در برابر مبارزات ملی عملاً به تسلط مردان ناکافی و ناآگاه و کم تجربه بر دستگاه سیاسی این مبارزات می انجامد؟ این درس را نباید از یاد برد و فراموش کرد و نباید مسئولیت را بر دوش یک شخصیت یا دو شخصیت انداخت. از این حقیقت غفلت نکنیم که مجموعه عوامل و جریانات که اپوزیسیون ملی را زیر فشارهای خود در هم شکست بیرون از طبیعت گروه‌ها و عناصر فعال و غیر فعال در صحنه نیست. بنابراین باید بی‌انصاف باشیم که بخواهیم مرجع یا شخصیت یا چهره‌ای را مسبب یگانه و مقصر اصلی چنین وضعی بدانیم. در پایان ضروری می‌دانیم که این نکته را هم بگوییم که مدتی است نافرمانی‌های مدنی به طور آشکار و پنهان در ایران آغاز شده است و شبنامه‌ها و اعلامیه‌های نیز در این زمینه انتشار یافته و ما موظفیم که این حرکت‌ها و جنبش‌های درونی را در خارج از ایران حمایت کنیم و در راه وحدت، یک پارچگی و اتحاد نیروهای ملی با هر دیدگاهی نیز لحظه دست از تلاش و کوشش بر نداریم. پیروزی از آن مبارزان ایران دوست و وطن پرست است و این مبارزات که نسل جوان هم در گستردگی آن پیشتاز بوده است سرانجام و فرجامی جز پیروزی نخواهد داشت. و اما نگاهی به رویدادهای هفته‌ای که پشت سر گذاشته ایم. دوشنبه 16 دی ماه برابر با 6 ژانویه. در این روز سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای جمهوری اسلامی دعوتنامه‌ای به منظور شرکت در کنفرانس ژنو 2 پیرامون بحران سوریه ارسال نشده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت بان کی مون دبیرکل این سازمان برای شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 دعوتنامه‌ای نفرستاده است و نام ایران در فهرست دعوت شدگان نیست. پیش از آن جان کری وزیر خارجه آمریکا بر حضور جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس ژنو 2 برای کمک به حل و فصل بحران سوریه یاری کند ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفته بود که ما پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی نیست را نمیپذیریم. علت مخالفت با حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو 2 آن است که جمهوری اسلامی در بحران سوریه بی طرف نیست و در حمایت از حکومت فاسد و دیکتاتور بشار اسد نیروهای نظامیش را به سوریه فرستاده است. بنابراین ارسال دعوتنامه برای جمهوری اسلامی درست نیست. در همین حال در پی انتشار خبرهای بی اساس در مورد اوضاع مصر که مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب می شود، وزارت امور خارجه مصر در قاهره رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر را به این وزارتخانه احضار کرد و نسبت به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره حوادث مصر و درگیری ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس این کشور اعتراف کرد و آن را دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی آن کشور دانست و اعلام کرد که این اظهارات دخالت در امور داخلی مصر است. در همین روز دوشنبه محسنی اژه‌ای داستان کل کشور در مصاحبه با خبرگزاری تصمیم گفت یکی از همکاران بابک زنجانی میلیاردر بسیطی بازداشت شده است ولی این فرد با قید وثیقه از زندان آزاد شد. در همین روز ماجرای هفت تیرکشی مداح رهبر جمهوری اسلامی به یک خودروی پژو 206 که یک زن و مرد جوان سرنشین آن بودند در مطبوعات و رسانه‌های جمهوری اسلامی و برخی خبرگزاری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادعا کرد که خبر تیراندازی مداح نزدیک به رهبر در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده است و او مجوز حمل اسلحه داشته و باید به تشخیص خودش از سلاح استفاده می کرده است. به یفزود طرف درگیر مداح یعنی همان زن شوهر جوانی که اتومبیل آنها مورد تیراندازی محمود کریمی مداح قرار گرفت از آن اراذل اوباشی نبودند که در تعریف هفتگانه پلیس گنجانده شود. مداح رهبر هنگام عبور از بزرگراهی در تهران با اتومبیل یک زن و مرد جوان برخورد می کند و محمود کریمی که هفت تیر به کمر بسته بود پس از یک درگیری لفظی 5 تیر به طرف اتومبیل شلیک می کند. سرنشین اتومبیل از مداح شکایت به دادگاه می برد ولی مداح رهبر حاضر به حضور در دادگاه نمی شود. بعد هم عده‌ای از داردسته بسیجی حامی مداح ادعا کردند که اراذل اوباش به خودروی مداح حمله کردند و قصد داشتند او را به قتل برسانند. یعنی قضیه را درست برعکس جلوه دادند. چون این مداح رهبر یعنی محمود کریمی بود که جزء اراذل اوباش بود، نه آن زن شوهر جوان. در همین روز یک فروند هواپیمای مسافربری که 300 سرنشین داشت در فرودگاه مدینه در عربستان چرخهایش باز نشد و بر اثر برخورد بدنی هواپیما با باند فرودگاه 21 مسافر مجروح شدند و خلبان هواپیمای بوئینگ 767 توانست ماهرانه پس از بازنشدن چرخها هواپیما را به زمین بنشاند. 11 تن از مجروحان به بیمارستان شهر مدینه انتقال یافتند. این هواپیما حامل زائران حج بوده است. سه‌شنبه 17 دی‌ماه برابر با 7 ماه ژانویه به مناسبت 78 سال روز 17 دی‌ماه روز آزادی زن ایرانی به فرمان بنیانگذار ایران نوین رضا شاه کبیر مراسمی در درون کشور و در میان خانواده ها برگزار شد ولی جذب اختناق و استبداد آخوند در کشور این امکان را نداد تا زنان و دختران ایرانی در خیابان ها سال روز آزادی زن ایرانی را جرامی بدارند. در حقیقت روز اعظم دی ماه سال روز کشف حجاب از زنان در بند ایران با همت و عزم راسخ روانشاد رضاشاه کبیر آغازگر تحولاتی بس شگرف در تمام زمینه‌ها شد. در 17 دی‌ماه سال 1314 خورشیدی زنان ایران از پستوها و کنج خانه‌ها و حرمسراها بیرون آمدند و نیمی از جمعیت ایران به یاری و همکاری با نیم دیگر جامعه پایه‌ها یک جامعه نوین و مترقی را پیروزی کردند که سالهاست رژیم جمهوری اسلامی با تمام ابزارهای سرکوب و اختناق نتوانسته است ورق را برگرداند و زن ایرانی را که از بند اسارت درآمده دوباره فستوها و حرمسراها و خانه‌ها بازگرداند. در این روز می‌بینیم که چگونه زنان و دختران مبارز ما پیشگام تمام مبارزات علیه جمهوری اسلامی قرار گرفتند و در سال 1388 در جنبش بزرگ آزادی خواهان مردم ایران بیش از تمام گروه ها قربانی دادند. در این روز خبرگزاری های بین‌المللی از بحران دولت ترکیه پس از رسوایی دریافت رشوه های کلان از فردی به نام رضا ضراب که بیش از 87 میلیارد اورو بودجه ایران را در اختیار داشته است تا تحریم ها را دور بزند و میلیون ها دلار به دی از وزیران دولت اردوغان رشوه پرداخت کند خبر دادند. صدها تن از ماموران پلیس ترکیه در واکنش به این رسوایی ها از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور از کار برکنار شدند. 350 پلیس در استانبول و آنکارا و 80 مأمور ارشد در این تصفیه ها به خاطر کشف اختاپوس فساد در دولت ترکیه مشمول خشم رجب طیب اردوغان قرار گرفتند و از کار برکنار یا از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شدند. بر اساس این گزارش رقم پلیس و مأموران برکنار شده از مرز 600 نفر نیز فراتر رفته است. در همین روز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی گفت 150 هزار تن از نخبگان از ایران هر سال خارج می شوند. وی که در مراسم المپیاد علمی دانشجویی سخن می گفت افزود با مهاجرت مردها از ایران سالانه 150 میلیارد دلار به دیگر کشورهای جهان کمک می کنیم. البته باید اضافه کنم که فرار مردها از همان روزی که مشتی دستاربند عده‌ای چماقدار و چاقوکش و غارتگر بر سرنوشت ایران چنگ انداختند و قدرت را قبضه کردند به طور بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ ایران از کشور گریختند، چرا که بخشی از این مهاجران از سازندگان ایران زمین بودند که در حکومت اوباشان امنیت جانی نداشتند. و اینک وزیر علوم در جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر فرار مهسا از ایران بزرگترین خسارت برای کشورهای در حال توسعه است. در همین روز اعلام شد که به زودی بهای آب و برق در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. در همین حال یک مقام بلندپایه دانشگاهی در اهواز گفت که به علت آلودگی آب در استان خوزستان بیماری سرطان در این استان گسترش یافته است. دکتر محمد علوی معاون دانشگاه علوم پزشکی جنوب شاپور اهواز گفت فاضلاب برخی بیمارستان‌ها در اهواز در رودخانه کارون تخلیه می شود و این مسئله بسیار خطرناک است. به افزود تعداد بیماران مبتلا به سرطان در خوزستان افزایش داشته است و بسیاری از نوزادان تازه متولد شده نیز به سرطان دچار می شود. در همین روز صدها از کارگران کارخانه تراکتورسازی تبریز در برابر سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی دست به تجمع زدند و نسبت به عدم دریافت 8 ماه حقوق خود اعتراض کردند. و در تهران حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در جمع استانداران نسبت به امنیتی شدن فضای ایران انتقاد کرد و گفت مردم از افراطگری و خشونت خسته شدند. گویی که یک دولت سایه در کنار دولت حسن روحانی چنین فضای امنیتی را پدید آورده است و شاید هم حق به جانب حسن روحانی باشد، چرا که یک کابینه اصلی در جمهوری اسلامی بالای سر دولت است که این دولت هم در فضای آزاد از سوی مردم برگزیده نشده است. نه تنها از سوی مردم برگزیده نشده است، بلکه فضای امنیتی را همین دولت اصلی به رهبری علی خامنه‌ای در کشور به وجود آورده است، چرا که وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری و وزیر کشور و وزیر دفاع از جمله برگزیدگان رهبر جمهوری اسلامی هستند. حسن روحانی گفت شرایط اجتماعی کشور باید به گونه ای باشد که افراد متمایل به خشونت که تعدادشان هم اندک است فضایی را برای کارهای خود پیدا نکنند. در روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی میزبان یک هیئت پارلمانی انگلستان به ریاست جک استرو وزیر خارجه پیشین دولت لندن بود. جک استرو را مردم آیت الله جک استرو می نامند، چرا که اشاره ایست بر روابط و مناسبات دیرینه میان روحانیون ایران با دولت فخیمی انگلستان و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور. جک استرو وزیر خارجه پیشین انگلستان همراه با یک هیئت 4 نفره از نمایندگان مجلس بریتانیا برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد. در این روز ارتش عراق در حملات هوایی علیه افراد مسلح وابسته به شبکه القاعده که شهر رمادی را به اشغال خود درآورده بودند 21 تن از این افراد مسلح را به هلاکت رساند و یک کاروان خودروهای حامل اسلحه را نیز در این منطقه در هم کوبید. افراد مسلح وابسته به القاعده با شعار حکومت اسلامی شام و عراق به استان الانبار که در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق است وارد این کشور شده بود. در همین رابطه سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ما از نزدیک با نیروهای عراقی همکاری می‌کنیم تا استراتژی جامعی را برای منزوی کردن گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده به اجرا درآوریم. سخنگوی کاخ سفید گفت که ایالات متحده موشک‌های جدیدی به ارتش عراق تحویل می‌دهد و در هفته آینده یا هفته‌های آینده 10 فروند هواپیمای بدون سرنشین به عراق تحویل داده خواهد شد و در سال جاری نیز 48 فروند هواپیمای بدون سرنشین به عراق فروخته خواهد شد. در همین زمینه منابع خبری از همکاری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد بحران عراق خبر دادند، ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرضی افخم در نشست با خبرنگاران این گزارش را تکذیب کرد و گفت مواضع جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریست‌ها همواره روشن بوده است. در همین روز طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در پی انتشار فساد گسترده در کابینه‌اش و پرداخت میلیون‌ها دلار به عده‌ای از وزرای او از محل بودجه 78 میلیارد اوروی ایران که در اختیار رضا زراب و بانک‌های ترکیه قرار داشت، دستور برکناری صدها تن از افسران پلیس ترکیه را صادر کرد. خبرگزاری‌ها در این روز گزارش دادند که تاکنون بیش از 600 نفر از ماموران پلیس که در کشف ماجرای فساد دولت دست داشتند، به دستور نخست‌وزیر ترکیه از کار برکنار شدند. چهارشنبه 18 دی ماه برابر با 8 ماه ژانویه. در این روز گزارش‌هایی از اعتصاب و تجمع کارگران در کارخانه پتروشیمی رازی در بندر شاپور منتشر شد. کارگران پتروشیمی رازی در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوقشان در برابر ساختمان مرکزی کارخانه دست به تجمع زدند و نسبت به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و کمی دستمزد و اختلاف فاحش میان پرداخت حقوق کارگران و دیگر کارکنان رسمی اعتراض کردند. منابع خبری گفتم که در این تجمع اعتراض‌آمیز بیش از 3000 کارگر شرکت داشتند. در همین رابطه علی‌رغم سانسور خبری و جلوگیری از انتشار گزارش‌های مربوط به اعتصابات و تظاهرات کارگران، منابع خبری در این روز از اعتراض کارگران در فاز 13 پاس جنوبی خبر دادند و گفتند که این کارگران 5 ماه است حقوقشان را دریافت نکردند. در همین روز همچنین صدها تن از کارگران کارخانه کنترسازی ایران که بیش از 2.5 ماه است حقوقی نگرفتند، در شهرستان قزوین دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. رئیس شورای اسلامی کارخانه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که کارگران کارخانه از آبان ماه سال جاری تا کنون هیچ حقوقی دریافت نکردند. این بحران کارگری هنگامی اوج می‌گیرد که بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که بابک زنجانی بسیجی میلیاردر که او را به بازرگان متهم به فساد مالی می‌خواند، بیش از 2 میلیارد یورو پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است. به گفت بدهی بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد اوروست که هنوز خبری از آن چیزی از آن به حساب وزارت نفت برنگشته است و اسنادی هم که او در مورد بازپرداخت این مبلغ ارائه داده بود مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست. در همین روز در جریان یک فیلم برداری زیر عنوان معراجی ها که کارگردانی آن را مسعود دهنمکی از رهبران حزب الله بر عهده دارد، بر اثر انفجاری که روی داد دست کم 6 تن کشته و 12 تن مجروح شدند. این حادثه در شهرک سینمایی دفاع مقدس در حومه تهران روی داد. در این حادثه مدیر عامل شرکت شهرک سینمایی، 2 تن از دستیاران تولید این فیلم و 1 نگهبان این شهرک جان باختند. و آتش‌سوزی گسترده چندین خودرو را در محل نابود کرد. مسعود زهرمکی که گویا در محل حادثه حضور نداشته است، ادعا کرده که انفجار هنگام خارج کردن مواد منفجره از داخل یک خودروی پژو اتفاق افتاده است. و وضعیت چاشنی مواد منفجره باعث بروز حادثه شده است. وی توضیح نداد که خود او که کارگردان فیلم بوده چگونه در محل فیلم برداری حاضر نشده بود. در همین روز محاکمه فاطمی رفسنجانی دختر رئیس مجمع تشکیل مصلحت نظام به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب برگزار شد و او در یک یادداشتی که برای پایگاه خبری کلمه فرستاد نوشت: اگر چشم فرشتی عدالت همچنان بسته است، لااقل گوشها را باز کنید تا زمزمه که نه، فریاد مردم را بشنوید. در همین روز احمد شهید گزارشگر ویژه و مبشر سازمان ملل متحد در مورد ایران طی مصاحبه گفت: با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور تغییراتی در زمینه مراعات حقوق بشر در ایران به وجود نیامده است. پنجشنبه 19 دی ماه برابر با 9 ژانویه. در این روز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی برای طلبه‌های قم پس از مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران گفت: از برکات مذاکرات میان جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی آشکار و روشن شد. وی در طول سخنرانی طبق معمول مرتب واژه دشمن را تکرار کرد و خطاب به مسئولان گفت که برای رفع مشکلات در کشور به نیروی درونی کشور توجه کنند و چشم به بیرون ندوزند. وی که احتمالاً دریافته است که مذاکرات با آمریکا مشکلی از برانها و معضلات جمهوری اسلامی را حل نخواهد کرد و این گفتگوها به بن‌بست رسیده است، اظهار داشت که مذاکرات اخیر هم دشمنی آمریکا را نشان داد و هم ناتوانی آنها را. در همین روز رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری اسلامی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. متن این مذاکرات افشا نشده است، ولی کاخ کرملین ولادیمیر پوتین اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود حسن روحانی توافق‌های حاصل شده بین گروه 5 اضافه 1 و ایران و برخی مسائل بین‌المللی از جمله تحولات سوریه در تدارک کنفرانس ژنو 2 و اجرای توافقنامه‌های اتمی مورد بحث قرار گرفته است. در همین روز گزارش‌های دیگری از اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی صنایع فولاد ایران در استان خوزستان منتشر شد و بر اساس گزارش منابع خبری کارگران واحدهای تولیدی در استان خوزستان، صنایع فولاد، کارخانه نورد لوری اهواز و کارگران شرکت ملی نفت ایران و سازمان آبر خوزستان در اعتراض به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و کمبود حقوق و دستمزدشان و عدم هماهنگی میان پرداخت حقوق کارگران و دیگر کارکنان صنایع دست به تجمع یا اعتصاب زدند. جزئیات این گزارش ها البته تحت سانسور قرار گرفته است، ولی خبرها حاکی است که مردم اهواز روز 25 دی ماه قصد دارند در ساحل رودخانه یک زنجیری انسانی با در دست داشتن شمع‌های روشن تشکیل دهند و نسبت به خشک شدن رودخانه کارون و بی‌توجهی دولت و همچنین انشعاب از رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کنند. همزمان با بروز اعتصابات کارگری در استان خوزستان، در این روز علی ربیعی وزیر کار و تعاون در جمهوری اسلامی گفت که کسری بودجه خانوارهای ایرانی بیش از 3 برابر افزایش یافته است و این امر باعث فرو افتادن بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر شده است. به ضمن برشمردن آمارهایی از سوی مرکز آمار ایران از فقیرتر شدن مردم ایران و هزینه‌های خانوارها در طول 8 سال گذشته صحبت کرد و آمارهای مرکز آمار ایران حاکی است که کسری هزینه خانوارهای روستایی از 302 هزار تومان در سال 84 به 690 هزار تومان در سال 91 افزایش پیدا کرده است که گویای دو برابر شدن کسری هزینه خانوارهای روستایی و تشدید فقر در مناطق روستایی ایران است. به گفت هر خانوار ایرانی عملاً با بیش از 2 میلیون تومان کسری هزینه روبروست. و سرانجام این که در همین روز پلیس دبی از بازداشت 3 تن از اتباع ایرانی که در ربودن عباس یزدانپناه یا عباس یزدی بازرگان ایران اصل بریتانیایی مشارکت داشتند خبر داد. وی در ماه ژوئیه گذشته ناپدید شد و منابع خبری گفتند که به احتمال زیاد عوامل امنیتی جمهوری اسلامی این بازرگان را ربوده و به قتل رساندند. همیهنان عزیز، این بود سخن هفته و نگاهی به رویدادهای هفتهی که گذشت. تا برنامه های آینده با همه شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و موفق باشید.